بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و على اطرة الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين، الان الى لقاء يوم الدين، آمین یا رب العالمین. عرض کردم برخی از امور ماهیتش رو سخته. سه نمونه روایی رو ذکر کردم. این سختی رو هم عرض کردم مترتب بر رحمت حضرت حقه. اون عبارتی رو که شما میخونید یا من سبقت رحمته غضبه، یکی از توضیحاتی که میدم و توضیح دقیقم همین معناست که من عرض کردم، این است که غضب حضرت حق برای تشفی خاطر نیست، برای انتقام نیست. اگر سختی ها رو در بعضی از امور قرار میداد به اینکه بخواد حال کسی رو بگیره، فارسیش اینه دیگه، حالا که درک عمیق پیدا بشه، نمیخواد حال کسی رو بگیره، بلکه این یک جنبه مداوا داره، این یک جنبه عنایت داره که به هر صورت تو نتونستی در دنیا از مواهب ما استفاده بکنی و خودت رو آدم بکنی، ولی من تو رو آدم میکنم، نگران نباش، از یه تونلای ردت میکنم که اون ناخالصی ها گرفته بشه. بنابراین مردن کار سختی، کمان که پیغمبر فرمودن. بنابراین روح از بدن خارج شدن کار سختیه، کمان که جناب موسی علیه السلام چه اتفاقی سرش افتاد. بنابراین حشر در محشر کار سختیه، کمان که بیان حضرت امام زین العابدین حکایت عظیم میکنن. حالا ممکن است آقایون یه حرفی بزنن، منم یه چیزی میگم دل تو خوش بشه و به اینم من اعتقاد دارم. اینه کار سخته، تردید در این معنا نکنی اصلا و ابدا، تردید در سخت بودن نکنید. اما چجور برات بگم که کیف کنی؟ اینو برات میگم، زنا به یوسف زلیخا اشکال کردن، گفتم بابا یارو غلامه کیه تو قشیفته و والهش شدی که دیگه سر از پا نمیشناسی، و حالا یه کاری با تو میکنم که حسابتون رسیده بشه. دعوتشون کرد یک جلسه مفصل، میوه و همه چی هم براشون گذاشت، گفت حالا پرتقال میل بفرمایید. اونا بخواستن موز بخورن، میگفت نه پرتقال بخورید. چرا؟ چون میخواست از ابزاری به نام چاقو استفاده بشه، او چاقو براش موضوعیت داشت. خب چشم، میزبان دیگه، میهمانم که تابع میزبان هستش، شروع کردن به پرتقال پوست کندن. جناب یوسف رو از جلسه وارد کرد، همه محو تماشای زیبا، چهره زیبا و دلارای جناب یوسف شدن، نفهمیدن چاقو رو زدن و بعد دیدن دستا خون اومده. کار سخته، اما امیرالمومنین حضور دارد، ما محو تماشای جلوه دلارای امیرالمومنین سختی رو نمیفهم. کار سخته، اما ما چشممون به جا دیگه بنده، سختی رو نمیفهمی. گرفتی یا نگرفتی؟ متوجه شدی؟ به جانت نشست؟ پس یه صلوات برای امیرالمومنین بخون. کار سخته، کار سخته. پس تا میتونی تو دنیا خدمت به امیرالمومنین بکن، تا میتونی، تا اون دعایی که بکنیم که خدایا علی را در مواقع سختی به داد ما برسان، امیر با جلد با دل و جون میاد به داد اون برسه. بگه اینا یا اون برای حسین من گریه کردن، اینا یا اون دنبال مکتب من بودن، اینا مروج بودن، اینا مبلغ بودن، اینا کسانی بودن که مکتب رو رونق دادن، اینا به درد بخورم من به دادشون میرسه. چهارمی خصوصیتی که رحمت حضرت حق داره که در واقع دیروز عرض کردم که رحمت خداوند چهار تا خصوصیت داره، چهار تا خصوصیتش ایده که ما حق نداریم از رحمت حق مایوس شویم. لا تقنطوا من رحمت حق نداریم، که فرمود یأس از رحمت من خودش عنوان گناه کبیره است. خودش عنوان گناه کبیره است. جناب لقمان هم میفرماید ببین که بابا پسرم، خدا رو باید اینجوری بشناسی. اگه بخوای خداشناسی پیدا کنی باید خدا رو اینجوری بشناسی که اگر همه گناهان عالم رو ببری، اینقدر غفوره که میبخشه. و جمعه دومش اینقدر سختگیره که اگه همه اعمال بشر رو هم ببری بگم من نمیخوام، به دردم نمیخوام. این قوس اگر در زندگی انسان ایجاد بشود، اون فرد به مقام ایمان کامل رسیده. قوس زندگی بین خوف و رجا، خوف و رجا، خوف از این که عمل من که معادل 70 پیغمبر است و نپذیره، رجاع به این که اگر گناه ثقلین رو ببرم ببخشه. اما اگر کسی خائف است از قبول نشدن و امید دارد به پذیرفته شدن، باید برای این دو منظور کار بکنه. نمیدونم نوبت این روایت امسال برسی یا نرسه، ولی خیلی عالیه. دلتون خدا آب بشه تا بعد ببینید چجور خدا عذرا رو برای ما میبنده. این هم از بحث این که کار سخته، اما چجوری ما از اون دالان سختی انشالله عبور خواهیم کرد. لیکن نهو بر این که ما یه عبارتی رو گفتیم و اون که گفتیم قیامت روزیست که خلائق محشور میشن در پیشگاه عدل الهی برای محاسبه اعمال و حسابرسی. 4 عنوان بود، 3 عنوانش رو توضیح دادم، عنوان چهارم که فکر میکنم تا آخر ما رمزون اگر حضرت حق اراده کنه همین عنوان حسابرسی رو موفق بشیم. یکی از اسامی قیامت چیه ها؟ یوم الحساب. حساب حساب کاکا برادر. بالاخره آخر هر چیزی یه فاکتور میدن دسته. هر چیزی دو که انجام بشه بالاخره به رخت میکشن که با تو چیکار کردی چیکار نکردی. تفاوت دنیا با آخرت همینه. امیر المومنین علی علیه السلام بفرماید که یوم العمل ولا حساب، قدن یوم الحساب ولا عمل. دنیا داره عمل، تا میتونی عمل کن و هیچ حسابی ازت نمیکشن و هیچ چیزی رو هم که بهت میدن به حساب اعمالت بهت نمیدن. هیچ چیزی ها ناامید نشن بعضی از عزه که باری از مشکلات رو تو زندگی حمل میکنن و بعضی از آدم های نادان خیلی راحت بهشون میگن که تو این همه مشکلاتی که تو زندگی داری مال گناهانیست که کردی. چه حرفیه تو بزنی؟ به چه حساب کتاب مردم مشکلاتشون رو حل میکنی؟ اگر عبارت تو مفهوم داشته باشه یعنی تو امیرالمومنین اینقدر خوشی که خب نیست دیگه رفیق من. که لازم نیست چیزی را که نمیدانی دل مردم بریزین پایین. بله خود حضرت حق فرموده من اونایی که دوست دارم یه عقوبتایی براشون دارم، اما این عقوبت مال کدوم عمله؟ کی گفته این سختی عقوبته؟ چی گفته سختی عقوبته؟ هر سختی که تو دنیا اتفاق میفته که عقوبت نیستش که. چه عقوبتی؟ اینا رو حواستون جمع باشه. خیلی راحت به مردم نسبت ندید که اگه دوچار فقر هستی پس یه گناهی حتما تو زندگیت ها، اگه مریض داری پس یه گناه. کی همچی حرفی زده؟ این نیست رفیق من، این نیست. پس دنیا داره عمله تا میتوانی عمل کن. گاهی یه سختی هایی هست ولی سختی ها بر اساس حکمت، این سختی ها بر اساس حکمت. آب هم به عنوان عقوبت عمل نیست. می تواند مصحح زندگی ما باشه، اما اون عقوبت نیست. خدا حساب میکنه، میگه طبیعی هم که میکنی من کفاره گناهت حساب میکنم، اما نه اینکه تو چون گناه کردی تب داری. من آقام که اینو به عنوان کفاره گناهش حسابش میکنم. دقت بفرمایید، اگر هم یادتون باشه در سالهای گذشته ما یه بحثی رو که راجع برزخ کردیم گفتیم برزخ هم یوم الحساب داره، یعنی حساب میکنه، نکیره میان اونجا حسابرسی وجود داره. تفاوت حسابرسی قیامت با حسابرسی دنیا در چیه؟ با حسابرسی برزخ در چیه؟ از سه جهت تفاوت وجود داره. در برزخ از همه چیز سوال نمی کنن، در قیامت از همه چیز سوال می کنن. در برزخ از همه کس سوال نمی کنن، در قیامت از همه کس سوال می کنن. ما در برزخ یه طایفه داریم مستضعف، مستضعف مالی نه، مستضعف فکری، اینا در برزخ راحت هم حال فعلا سیدی درخت بیشینی، نه درخت مال خودتونه نه این سایه مال خودتونه، حال فعلا بیشید تا ببینیم چی میشه، بعدن بهتون میگیم، بعدن میگیم. اما دیگه تو قیامت مستضعف و مؤمن و کافر نداره، پیغمبرها رو به صف بکشه، خب چیکار کردی؟ بقیه که دیگه حساب کتابی ندارن که. یعنی حساب کتاب ندارن در مقابل انبیا، وقتی از پیغمبرش سوال میکنه دیگه بقیه حتما ازش سوال میشه. پس یکی از تفاوت ها این است که در قیامت از همه سوال میکنه، اما در برزخ همه سوال نمیکنه. در قیامت جا برای جبران وجود نداره، اما در برزخ حساب کتاب میکنن، جا برای جبران وجود داره، جا برای جبران وجود داره. اگه متوفا یه خلف صالحی داشته باشه، اولاد صالحی داشته باشه، پرونده اون طرف هم واسطه این اولاد آباد میشه. اگه سنت حسنه ای رو درست کرده باشه پروندهش آباد میشه. یعنی پرونده در عالم برزخ دائما در حال تغییره، چون دنیایی ها چی کار دارن میکنن. اینا اگر یه کاری بکنن که به حساب متوفا باشه، متوفا بهره میبره. سابقا هم عرض کردم این صلوات هایی که گاهی میگن مثلا فرض کنید برای طلب مغفرت و هدیه کنید به روح گذشتگان، اینو عادی نگیرید، این رو حتما ارسال بکنید. نظیرش اینه که شما در یک اتاق بخار نشستی، سونای بخار نشستی، 30-40 تا آدم هم هستی، نفستون داره بم میاد، تقریبا با کم و زیادش 2 ساعتی نشستی، یکی از این آقایون بلند میشه که از در بره بیرون، یه خود دره که باز میکنه هم بیرون یه نسیمی وارد اون محوطه میشه، چقدر اونایی که تو هستن کیف میکنن. این صلوات برای اموات همونه، اونا رو بی نصیب نذارید ولو با فرستادن یک صلوات. پس در برزخ اگرچه حساب کتاب وجود داره، ولی حساب کتاب تغییر پذیره، تغییر پذیره. در شب 19 هم حدیثش رو از جناب عیسی علیه السلام عرض کردن، حضرت عیسی از یک قبرستان رد میشون، از کنار یک قبر رد میشدن، دیدن طرف معذبه به عذابهای وحشتناک. سال بعد کنار همون رد شدن و دیدن خیلی متنعم است به نعمتهای وحشتناک، خیلی نعمتها عالی و اصلا مال این حرفا نبوده، چطور انقدر شده که بهش رسیدن. از حضرت حق سوال میکنه خدایا این پارسال رد شدین، داشتن عذابش میکردن که من فکر کردم فرعونه، حالا یه جوری باش رفتار کردی که خیلی وضعش خوبه، چطور شده؟ حضرت حق فرمودن میگه این یه فرزندی داشت به سن کمال رسید یتیمداری کرد، به سن کمال رسید برای مردم راه درست کرد، به عمل فرزند از گناه پدر گذشتی. نه این که طرف به سن تکلیف و کمال برسد راه مردم رو ببنده، برای مردم راه درست کنه، این ثواب داره برای طرف در عالم برزخ. اما در قیامت این وضعیت وجود داره. پس حسابرسی قیامت هم با حسابرسی برزخ از سه جهت متفاوته. در دنیا ما وقتی حساب کتاب میکنیم، معمولا تجاری کار میکنن، مردم عادی کار نمیکنن، یا دوائر دولتی کار میکنن، مردم عادی خب بی‌نیازن الحمدلله. خب چرا حساب کتاب میکنه؟ چون نمیدونه چی کار کرده، چون جهل داره، داره حساب کتاب میکنه ببینه چقدر سود کرده، چقدر زیان کرده که حساب رشته کار از دستش در نره. حسابرسی متداول و رایج بین مردم به سر جهل است، چون نمیداند چه کرده است حساب کتاب بکنه. اما در قیامت چرا حساب کتاب بکنن؟ ما که سر و کارمون با عالم است، سر و کارمون با حکیم خدا که چیزی از اون مخفی نمیماند، او برای چی حساب کتاب بکنه؟ حساب کتاب حضرت حق به دو جهته. یک، عدلش رو به رخ مردم بکشه، ببین من عادلم. دو، اتمام حجت. خب اتمام حجت هم بر بندگان خوبه هم بر بندگان بده. یعنی مسجد در جاهای مختلفش که نماز میخونی، در قیامت به نفع شما چی میده؟ شهادت میده. خب برای چی شهادت میده؟ برای که تو اونجا مدعی نشی، نگی آقا من در مسجدم، در 100 جاش نماز خوندم. آقا جون تو در 5 جاش نماز خوندی، این تمام، شما 5 جا شهادت میدن. اتمام حجته. پس هم بر کار خیر خداوند اتمام حجت میکند که شما مدعی بیشتر نشی، و هم بر کار شر اتمام حجت می کند که شما انکار نکنید. چرا؟ چون به حسب عدلش حساب می کنه. اما پاداشو به حسب عدلش میده یا نمیده؟ نمیده. به حسب عدلش پاداش نمیده، اون میرسه. کی حساب میگیره تو قیامت؟ در قیامت حساب کی میگیره؟ آیاتو بشنوید. سوره مبارکه نساء آیه 6، کفا بالله حسیبا، حساب کننده خداست کافی هم هست. سوره شعرا آیه 113، این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، حساب کتاب شما جز به عهده پروردگار من نیست اگه درک کنید. سوره مبارکه رعد آیه 40، پیغمبر ما فإنما عليك البلاغ، تو احکام ما رو برسون، و علینا الحساب، حساب کتاب با ماست. صریح تمام آیات، اکثر آیات بر این است که حساب با خداست. صریح تمام آیات. اگر شما در سوره مبارکه اسراء آیه 14 میبینید که بیفرماید اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، حساب کننده هر کسی رو خودش قرار میده، این آیه در واقع داره میگه به این که بابا حساب کننده خداست. اما خدا چجوری حساب میکنه؟ که خودت هم راضی هستی، چون وقتی میخونی میبینی همینه، بهتر از او در نمیاد. این به این معنی نیست که حساب کتاب با خودته، این معناست که طریقه حسابرسی خدا این است که به خودت مجال بده آبا به حسابت هست یا نه. اینقدر حساب روشنه که خودت بگی آره همینه. 19:75 تموش، 9:75 تموش، 3:25 تموش. نه من اعتراضی ندارم که برم شهری بر بیام، همینه. این در طول طریق است خدا حساب میکنه، اما نحوه حسابش داره که تو هم تایید میکنی، من هم تایید میکنم. اما چیزی که به عنوان اعتقاد امامیه است، شیعه 12 امامی است، این است که امامان ما و معصومان حسابرس هستند. ما روایت بر این معناس زیاد داریم، گوش بکنید. قال الصادق علیه السلام اذا کان یوم القیامه وکلنا الله به حساب شیعتنا. وقتی روز قیامت میشه حساب شیعه با ماست، خدا ما رو وکیل کرده. امام میگه ما رو وکیل کرده. این عنوان وکالت مهمه. اذا کان یوم القیامه جعل الله حساب شیعتنا الینا. باز از حضرت صادقه. از وجود نازنین حضرت کاظم الینا یا با هازل خلق. این خلائق در قیامت نزد ما محشور میشن و الینا حساب هم، حساب کتابشون هم با ماست. که این در واقع یک بند است از زیارت شریف جامعه کبیره و یا بالخلق الیکم و حساب هم علیکم. آیا این منافات داره با حسابرسی خداوند؟ هیچ منافاتی نداره. در قیامت حسابرسی استقلالاً ذاتاً اصالتاً مال خداست، به تبع و بلعرز مال اهل بیته. یعنی خدا وکالت میدهد و کلن الله، خدا ما رو وکیل کرده. نظیر هم داره، شفاعت اصالتاً استقلالاً ذاتاً مال خداست، به تبع و بالعرض به معصوم واگذار میکنه. دانایی علم غیب اصالتاً استقلالاً بذات مال خداست، اما به تبع و بالعرض به اونایی که ازشون راضیست و تحت عنوان معصومان هستن چیکار میکنه؟ آقا واگذار میکنه. واگذاریست، نه اینکه مثلا در عرض خداوند حقیقتی وجود دارد. هیچ چیزی در عرض خدا وجود نداره، خداست و خدا. اگه میگن یکی بود یکی نبود، اون نبود رو در کجا دارن بیان میکنن؟ در عرض خدا دارن بیان میکنن. اما در طول خدا که خلایق هستن، که در طول خدا الاشرف و فالاشرف، شریفترین موجودات که وجود نازنین حضرت خطیبی برتبد است. و هم روایت این معنا را تایید می کند، اول ما خلق الله نوری، و هم برهان و استدلال این معنا را اثبات می کند، قاعده امکان اشرف، الاشرف و فالاشرف. بعد از وجود نازنین حضرت خطیبی برتبد، ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، از امیر المؤمنین تا وجود نازنین امام زمان علیه السلام، اینا در طولن. طولیت هیچ اشکال نداره، توجه فرمودید. بنابراین حسابرس حضرت حق است، اما بنابر اینکه این شخصیت ها شخصیت های ویژه ای هستند و این ویژگی رو میخواد به رخ همه خلائق بکشانن، همه بفهمید که ویژه های من کیا هستن، برای که این معنا مشخص بشه، کر و فری رو در قیامت در اختیار این ذوات مقدسه مشخص میکند و انتقام میدهد، که ما تازه بفهمیم اگر هم خلقتی بوده به واسطه اینها بوده. اونجا اگر بفهمی پس حسابرس خداست اصالتاً، اما به تبع ذوات مقدسه معصومی سلام الله علیهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین.